دوستان عزیز به ساعت 19:30 رسیدیم. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه سنگر به سنگر رو.
سنگر به سنگر،
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنف بشره از شما تقدیر کنند. نمی‌تواند تقدیر کند.
برادر شما خودتون معرفی کنید، بفرمایید که
من دریاغلی سورانی اوراق‌فروش این به ساعتی که اینا آمده اینجا سنگر میکندن شبونه ما رد این پادگان خبر دادیم که
دریاغلی سورانی اوراق چیه؟ همین محل. بله، مردی از میون مردم عادی که با رشادت خبر حمله عراق رو به مسئولی میده و در نهایت هم به شهادت میرسه. شاید برجسته ترین ویژگی جنگ بین ایران و عراق مردمی بودن اونه. مردمی که در زمینه های مختلف حتی در شیوه ها و تاکتیک های ویژه در مراحل مختلف جنگ نقش اساسی داشتن. مردمی که ناگهان متوجه شدن که دشمن پشت در خونه شونه.
روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادمه، ما رو به حیات کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک به زمین بودن.
31 شهریور ماه 1359 روزیه که عنوان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو به خودش گرفته. اما جنگ مدت‌ها قبل آغاز شده بود، یعنی در 666 بار حمله گاه و بیگاه عراق از زمین و هوا و دریا به کشورمون. پس روز 31 شهریور ماه جنگ به طور رسمی چطور آغاز شده؟ برای کشف این مطلب سری میزنم به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نوارهای اخبار اون روز رو گوش میکنن.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321.
صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهند.
هواپیما های عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، لزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق از سامرایی، صدام از حدود یک ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد: دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
دخلنا
لم يكن فيها
اي در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی رو ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستن. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم. فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما اومدن و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستن. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتن و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
از امروز یعنی 31 شهریور ماه 1359 واژه‌های تازه و جدیدی وارد فرهنگ و زندگی مردم میشه.
باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
برای چند لحظه خودم رو جای مردمی می‌ذارم که اون روزها در مناطق مرزی بودن. اگر من و خانواده‌ام، بله من و خانواده‌ام جای اونها بودیم چی کار می‌کردیم؟
خلیج فارس می‌خوای؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی.
هفته دیگه هم ببره نو
خب اینجا هم جبه چه برم؟
میدونم جبه
جبه میخوای چه کار بکنی؟ چون میگه پیر مردی اصله نمیتون دست بگیری.
نه اگر نمیتونم اصله دست بگیرم ولی میتونم چه رو ماشی بشینم ماشینه ببرم تو جبه.
سردار بازنشسته سپاه جناب آقای نامی
به محض اعلام رسمی جنگ بعد از حمله هوایی، حمله زمینی ارتش عراق هم از جنوب آغاز شد. سنگین‌ترین حمله هوایی عراق همون روز اول جنگ بود که ایران با اون 192 فروند در واقع جوابشو داد. اینا اون شوکی که وارد شده بود معمولا در انتظار اینن که مسئولین و رهبران جامعه چه واکنشی نشون میدن. مردم علارغم این که این شوک بهشون وارد شده بود، شرایط میدونستن به هر حال اون خطر این حجم نظامی رو، منتظر سخنان حضرت امام بودن که ایشون چه موضعی میگیره. خب تو همون روز اول امام با پیامی که فرستادن، سخنرانی که داشتن، مردم رو دعوت کردن به آرامش. یه اتفاقی همون موقع گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخته و الان فرار کرده، ما هم انشاءالله جوابشو میدیم. یعنی چنان دشمن رو تحقیر کرد، در واقع یه جنگ روانی بود که امام بر علیه ارتش عراق و برای تقویت روحیه مردم خیلی تأثیر داشت اینا و یک دستوری رو به مسئولین داد که اتفاقا این یکی از منشأ اختلافات بین بنی صدر و حضرت امام بود تو نه ماهه مدیریت بنی صدر.
یه دوزگی آمده است یه سنگی انداخته و فرار کرده رفت با سر جان شد. من هر روزی که محتاج به این بشد که بسیجی بکنم خواهم کرد.
مردم ایران یاد گرفتن که باید برای داشتن هر چیزی تلاش کنن. اگرچه تمام دنیا روبروی اونها بیستن، اونها بازم سرافراز و سربلند فریاد اقتدار سر میدن.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دل. می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لقایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما این دوستان در هفته بسیج قرار داریم. ضمن گرامی داشته این هفته گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای کشورمون رو، به خصوص شهدای گرانقدر بسیجی رو، دلاور مردانی که با ایثار و فداکاری و مهربانی نام بسیج رو بلند آوازه و مانا کردن.
حضور سایه ها خون فخری زاده ها شد پرچم ایران ما. رنج هجران دیده ای، بزم طوفان دیده ای، ای تو ایران قدیم پیمان یاران دیده ای. ما غیرت دوشانیم، ما با خدشگانان در جبه جان تصفیه جهادیم. زخم خروشانیم، ما غیرت دوشانیم، ما همشانه هم مردان علم برشان نهادیم. زخم خروشانیم، ما غیرت دوشانیم، ما خدشگانان در جبه جان تصفیه جهادیم. زخم خروشانیم، ما غیرت دوشانیم، ما همشانه هم مردان علم برشان نهادیم.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه آیش رو.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در روستای خورهشت در قاغازان شرقی هستیم، روستایی که مردمش به فعالیت زراعت، دامداری و باغداری مشغول هستند. جمعیت این روستا حدود 2144 نفر هست، نزدیک به 657 خانوار که با زبان ترکی صحبت میکنند. محصولات اونها بخشیش آبی و بخشی هم دیمی هست، از جمله گندم، جو، یونجه، عدس، نخود و محصولات باقی اونها هم که عمدتاً انگوره. در این روستا حدود 1000 رستام سنگین و 3000 رستام سبک وجود داره. در روستای خورهشت در بخش قاغازان شرقی اومدیم به یه نقطه دیگه این روستا. اتفاقا یکی از خونه های روستا که خیلی زیباست، حالا از چه نظر زیباست؟ به خاطری که از تمام فضای حیاتشون استفاده کردن برای کاشت انواع سبزی و سیفیجات. فکر کنم همه نوع سبزی شما دارید اینجا.
همه نوع سبزی داریم، سبزی خوردن همش هست، سبزی خورشتی داریم، فلفل شیرین داریم، فلفل تون داریم، گوجه و درختای پسته و انجیل، آلبالو.
چقدر هم جلوه قشنگی داره. الان که داریم گفتگو میکنیم با این خانم داخل حیاتشون، از همه این قسمتهای این حیات استفاده کردن. چطور شد که شما این کار رو توی روستای خورهشت انجام دادید؟
من عضو صندوق خرده زنانم جهاد کشاورزی هستم که از طریق مربیا به من کمی بز دادن آوردم برای خوردن چش شدیم و بعد از اون کمک بابام سبزی خورشتی رو هم بنا کردیم. بعد از اون هم گوجه، نشاهای گوجه و فلفل رو خود بابام انجام داد، آوردیم کلن زمین رو برداشتیم، گوجه و فلفل کردیم بقیهش.
با چقدر هزینه اولیه این کار رو انجام دادی شما تو روستای خورهشت؟
تقریبا هلوهوش 3 تومن کلش، هزینه های ترکتور و هزینه بذر و هزینه نشاهای گوجه و فلفل شدن 3 تومن.
الان چقدر درآمد برای شما داره این قسمتی که حالا داخل حیات ایجاد کرده؟
فعلا در حال حاضر سبزی خوردن خودش روزی 100 تومن ها میده، خورشتی هم که روزی 40 کیلو و 50 کیلو داریم.
بله، این رو هم برای شنونده های صدای روستا اشاره کنم که حیاتشون هم حیات بزرگه. خب معمولا در روستاها حیات های بزرگی رو استفاده میکنن، هم ادوات کشاورزی رو میخوان جابجا بکنن، هم از این حیات خوب استفاده کردن. حالا اینجا واقعا نشون میده که اون خلاقیت و ابتکار عمل نقش مهمی داشته. انشالله قصد دارید قسمت های دیگه حیات رو چی کش کنید؟
خورشتی، سبزی خورشتی بکنیم، سبزی خورشتی باشه، زعفران اگه بشه زعفران.
این فضایی که اختصاص دادید برای این کار، حالا سبزی یا درخت ها، چند متره؟
تقریبا 2000 متر میشه.
پس بزرگه دیگه واقعا.
بزرگه، بله.
کسای دیگه داخل خود روستای خورهشت اومدن که این کار را انجام بدن، شبیه شما انجام بدن؟
هست، بله چندتایی هست. سبز گرمه اینا کمتر از این هست، ولی کمتر از اینه. دارن لوبیا سبزم، کنارش بامیه، کل همه سبزیاشو خودمون.
بله دقیقا همین نکاتی که این خانم اشاره میکنه رو من اینجا دارم میبینم. اگر بخوایم همت بکنیم امکانش هست در اختیارمون که میتونیم به سادگی این کار رو انجام بدیم و حالا یه فرصت خیلی خوبیه، یعنی هم درآمدزایی داره هم جلوه قشنگی به حیات شما داده.
سرسبزیش آرام بخشه.
پس تقریبا میشه گفت که درآمد شما کلن در روستای خورهشت از همین حیاته و این سبزی ها.
همین حیاته فقط.
و نکته مهمش هم اینه که شما سماینه استفاده میکنید؟
اصلا هیچ نوع، فقط کود ما کود حیوانیه،
کاملا محصول ارگانیک.
چون برای آزمایشم برده بودنش.
خیلی متشکرم خانم، انشالله که موفق باشید و آفرین به شما. زنان کارآمد، توانمند و مهمتر از همه کدبانو و با سلیقه که این کارها رو به زیبایی انجام بدید. خداحافظ شما.
خداحافظ، خیلی ممنون تشریف آوردید.
در روستای خورهشت در بخش آغازان شرقی خانم ها خیلی فعال هستند. حالا حتما گفتگوهای قبلی ما را اگه شنیده باشید متوجه شدید که هر کدوم حالا تو حوزه های مختلف که مشغول کار هستن، علاوه بر اینکه خودشون هستن تعداد دیگه هم کنارشون کار میکنن. الان هم به اتفاق خانم افشار که از تسهیلگرای خوب این روستا هست و تلاش کرده که حالا به شکل زیبای همه خانم‌ها رو که حالا علاقه‌ای دارن، سلیقه‌ای دارن، حرفه‌ای دارن در کارگاه‌های مختلف جمع بکنه. اینجا خانم افشار اومدیم به کارگاه گل.
بله، کارگاهی که الان حضور داریم کارگاه گلسازی و گلفروشی هست توسط خانم آذربایجانی. یکی از اعضای صندوق حساب‌های خرد زنان روسا هستن. از طریق وامی که گرفتن کارگاه خانگیشون رو به یه مغازه منتقل کردن و نتایج کار رو دارید مشاهده می‌کنید.
بریم حالا با خانم آذربایجانی هم صحبت بکنیم. تشریف بیارید شما جلوتر. اینجا تو این قفسه ها پر از گله، منتها گل های مصنوعی.
بله بله، خیلی ممنون از خانم افشارم تشکر میکنم. من الان راضی هستم، از کارم راضی هستم خدا شکر، ولی یکم باید حمایت بشه دیگه، از خانمهای روستا حمایت بشه. فقط از دولت میخوام، از همکاراتون یکم حمایت کنید ما رو.
برای اینکه این تنوع محصولات شما بیشتر بشه کار خاصی رو پیش بینی کردید که حالا یک سبک جدیدی رو هم انجام بدید؟
من می‌خواستم گل طبیعی بیارم، برای طبیعی یخچال لازم داشتم، بخاطر اون حالا فعلا نتونستم، چون کل مغازه رو خودم، همه چیزش خودم تهیه کردم، کسی منو حمایت نکرده. مثلا بگم یکی پشتم بوده، نه، همه دسترنج خودم
بود. از اون صندوقی که خانم افشار گفتن، خانم افشار تشریف بیاره جلو. ایشون میگه هیچ کس من حمایت نکرده.
نه
چرا، ایشون یه وام گرفتن، وامی که سال پیش گرفتیم، صندوق ما یه مقداری داره هر سال، وامی که پارسال به ایشون تعلق گرفت 2 میلیون تومان بود، امسال شده 3 میلیون تومان. تا این وامو تسویه نشه، خانمی که وام گرفته باید وامش تسویه بشه، بقیه اعضای صندوق وامو بگیرن، اگه اونو نخواستن ایشون میان تو اولویت.
حالا انشالله که همین نکته که ایشون گفت تحقق پیدا کنه، شما هم به اون خواستتون برسید. خانم افشار خیلی ممنون،
زنده باشین، خدا نگهدار.
همراه ما باشید در ادامه گفتگوهایی که در روستای خورهشت در خدمت شما دوستان خوب شنونده. همچنان در روستای خورهشت در قاغازن شرقی هستیم و هر قسمتی رو که من نگاه میکنم فعالیت مردم خوب این روستا ببینید در زمین‌های زراعی است. آقای نوری‌زاده چقدر با صفاست، یعنی هر طرفی رو که نگاه می‌کنی یا تراکتور داره کار می‌کنه یا شخ می‌زنه یا خرمن می‌کوبه، حالا نمی‌دونم این می‌خواد چیکار بکنه. آماده بشیم بریم سوار شیم بریم ببینیم که این چه فعالیتی انجام میده.
بله البته تو این صحرای صافی که در پایه کوه در واقع رشته‌کوه البرز الان قرار داره ما صحبت میکنه، این روستا زمین ها چون گندم رو برداشت کردن ولی بین اینها رو بعضی از تیکای زمین رو شخم زدن حالت قرمز رنگ. چند تا تراکتور هم تو این قالی رنگارنگ دارن کار میکنن که یکیش همینجا کنار ماست.
بریم به اتفاق آقای نوری‌زاده تهیه کننده برنامه‌مون سوار بشیم ببینیم، اول اجازه بگیریم. سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبه؟
مرسی، تشکر.
من با آقای نوری‌زاده میخوام بیام بالا، جامون میشه؟
ان شاءالله که جام میشه،
اشکال نداره که.
نه خیلی شده،
بریم بالا. یا علی یا علی، این پله هاش هم انقدر. یا علی این پله ها، پله هاش خیلی کوچیکه.
حالا دیگه شده دیگه، اینم باید شرکت کابین سازی رو باید
باید بگم کابین رو بزرگتر درست بکنه،
بالا راحت میشه.
بله
میگم بتونی بشینی این بالا راحت تره.
حتما این کارو میکنم. بله مبلمان خیلی عالی داره. خب دوستان خوب شرمنده، اجازه بدید ما این قسمتی را که گفت مستقر بشیم و یک گفتگوی قشنگی رو تقدیم شما بکنیم. بله حرکت رو شروع کردیم، منتها با همه اون شرایط خاصی که داره، واقعا تراکتور زمین ناهموار، فوق‌العاده ناهموار و حالا مشغول کار کردنه. یعنی چه شرایط خاصی داره این کار کشاورزی، حتی وقتی وسیله هم هست سختی های خاص خودشو داره. با این همه صدا چیکار میکنی شما؟
یه باید تحمل کنیم دیگه، چی میشه کرد؟ خلاصه تراکتور این صدا رو داره دیگه،
هم صدا داره هم تکون زیادی. فامیل شما چیه؟
هم آذربایجانی هست.
آقای آذربایجانی چند سال کار میکنی با تراکتور؟
من حدود 18 ساله.
تراکتور مال خودتونه؟
بله مال خودمون.
این زمین که میخواید حرکت کنید داخلش چه دانه میخواید بریزی؟ چه چی میخواید کش کنی؟
زمین های ما اغلب کار ما کشاورزی گندم دیمه.
این الان گندمه؟
بله این گندم دیمه. ما هر سال حدود 60 الی 70 هکتار زمین های خودمونه، حدود 50 الی 60 هکتار هم اجاره میکنیم، سر جمع 100 هکتار یه خورده بیشتر میشه، همش به صورت دیم انجام میشه با ردیفکارهای 11 ردیفهی که مشاهده میکنید.
این دستگاه اسمش چیه؟
این دستگاه ردیفکار یا همون به اصطلاح عمیق‌کار گفته میشه که گندم دیمو با این کاش میکنیم.
هر حرکتی که شما میکنه الان طول خود زمین رو داریم حرکت میکنیم میریم. این چقدر دونه کش میشه داخل زمین؟
این دستگاه رو ما قبلا کالیبرش کردیم، اندازش کردیم، یعنی به صورت هر هکتار حدود 100 الی 120 کیلو بز داخل زمین میره. حالا
کار سختی دارید ولی ارزشمنده. همین که نون سفره مردم رو، این نون که برای ما خیلی عزیزه، آماده میکنید که من دیگر شنونده ها بریم به راحتی نونوایی بگیم نون با شاتر، نون سنگک بده، نون بربری بده، نون تافتون بده، همش حاصل بخشش تلاش آقای آذربایجان.
خیلی ممنون، من شما تشکر میکنم. بالاخره این وظیفه همه ما کشاورزانه که نون رو به همه خونه های مردم ببریم.
بله نون مهمه برای ما، گندم برای ما ارزشمنده، لطف کنید در مصرف صرفه جویی کنید.
خیلی ممنون، تشکر.
شنوندگان گرامی برنامه، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم که مجموعه برنامه و گفتگوهایی که در قالب این برنامه ها تقدیم